بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این بود که اگر کسی از دیگری عملی را طلب کرد که این عمل مالیت داره، بعد از اینکه اون عامل این عمل را انجام داد، آیا اون عامل و طالب ضامن هست یا ضامن نیست؟ گفتیم سه صورت داره. صورت اول اینه که جناب عامل عمل را به قصد مجانیت اتیان میکنه. مشهور بین علما اینه که این عمل دیگه جناب عامل ضامن نیست. چرا؟ چون با این قصد القاء احترام کرد از عمل، و وقتی القاء احترام کرد دیگه این عمل معنا نداره که عامل ضامن باشه. در جلسه قبل گفتیم که القاء احترام از امور انشائی است و اندل اغلا امر انشائی احتیاج داره به چی؟ به ابراز و مبرز. لذا این قصد القاء احترام هست، به شرطی که درش یک نحوه از ابراز باشه، ولو ابراز متأخر، ولو بعد از اتمام عمل، بگه اون عملی که من انجام دادم به قصد مجانیت بود. در دوره سابق میگفتیم قصد کافیه، الان میگیم نه، قصد کافی نیست، یک ابرازی لازمه، ولو ابراز متأخر. این صورت اول. صورت دوم اینه که عامر امر میکنه، طلب میکنه عملی ره مجانی. به این زد میگه بیا این خونه من رو نظافت کن مجانم. حالا این طلب مجانی گاهی تصریح میکنه، گاهی تصریح نمیکنه، قرینه هستش. و اون قرینه شخصیت خود مثلا جناب عامر هست. عامر کسی نیست که برای این امور و برای کارهاش به کسی پول بده. یه آدمیست معروف شناخته شده بین دوستانش که برای هیچ کار به کسی پول نمیده. لذا وقتی این شخص طلب میکنه بیا خونه من رو نظافت کن، ظهور حالش در چیه؟ مجانیته. لذا اینه که پس یا صراحتن یا ظهورن طلب میکنه مجانن ره. خب حالا این شخص میاد این عمل رو انجام میده، این صورت هم چیه؟ لا یستحق اجرتن. چرا لا یستحق اجرتن؟ خوب دقت کنیم. فرض میکنیم این بنده خدا این عمل رو انجام داده به قصد مجانیت، نظافت کرده، تنظیف بیت کرده مجانن. خب اگر تنظیف بیت بکنه مجانن، برمیگرده به مسئولیت اول. صورت اول گفتیم که وقتی یک عمل را مجانن اتیان بکنه القاء احترامه، خصوصا که در اینجا قرینه برای بروز و ابرازش هم هست. اون قرینه چیه؟ اجابت این طلب. اجابت این طلب مجانی ظهورش در چیه؟ در این که داره انجام میده به قصد مجانیت. پس هم قصد مجانیت داشته، هم ابراز داشته. ابرازش اون ظهور حاله. وقتی انسان عقیب این طلب، عقیب این امر اقدام میکنه، ظهور این اینه که ظهور این عمل در اینه که داره عامل عمل رو به قصد مجانیت اتیان میکنه. این فرض اول از صورت دوم. فرض دیگه اینه که نه، اصلا او گفت بیا ها این خونه بیت من رو تنظیف کن مجانن، و این رفت تنظیف کرد اما به قصد اجرت. گفت او ولو از من طلب کرده مجانن، اما من میرم تنظیف میکنم که بعد ازش اجرت بگیرم. به قصد اجرت رفت تنظیف کرد، بازم لا یستحق اجرتن. چرا؟ چون عملی رو که او خواسته بود انجام نداد. او چی خواسته بود؟ تنظیف مجانی انجام نداد. عملی رو که این انجام داده بود او نخواسته بود. اون کدوم عمل بود؟ تنظیف محل اجرت. مثل این که شما به یه خیاطی بگید یه پارچه ای رو بدید، بگید این رو برای من عبا درست کن، خیاط پارچه دیگری رو از شما برداره تبدیلش کنه به یه قبا یا به عبا، این کاری که انجام داده به طلب شما نبوده. شما این پارچه رو دادید و گفتید برای من عبا بدوز، این یه پارچه دیگری رو برداشت از شما تبدیلش کرد به عبا یا قبا، معلومه که لایستحق چی اجرت هست. پس عنایت کنید در اینجا خود این عامل گفته این عمل رو مجاناً برای من انجام بده و این شخص این عمل رو به قصد اجرت انجام داد، پس اونی رو که طلب کرده بود انجام نداد، اینی رو که انجام داد طلب نکرده بود، پس لا یستحق اجرت. پس صورت دوم اینه که جناب عامر طلب یک عمل مجانی رو بکنه. اینجا هم جناب عجیب، جناب اون شخص، شخص عامل و مأمور بر عمل لا یستحق الاجرت چه قصد مجانیت بکند یا نکند، اونم لا یستحق الاجرت. این صورت دوم. صورت سوم که تمام کلام ما هم در همین صورت سومه. صورت سوم صورتیه که نه خصوصیت اول رو داره نه خصوصیت صورت دوم رو داره. صورت سوم صورتیست که فاقد هر دو خصوصیته. یعنی چی؟ یعنی اون شخص عامل عمل رو به قصد مجانیت اتیان نکرد. این دو فرض داره، یک فرض اینه که به قصد اجرت عمل کرده، یک فرض اینه که نه قصد مجانیت کرده نه اجرت، مثلا غافل بود از این مسئله. پس خصوصیت اول یعنی صورت اول نداره. خصوصیت صورت اول چی بود؟ شخص عامل قصد مجانیت کرده بود، در این صورت قصد مجانیت نکرده، که خودش دو فرض داره، یکی اینه که قصد اجرت کرده، یعنی یکی اینه که نه قصد اجرت کرده و نه قصد مجانیت، مثل جایی که قافله. خصوصیت صورت دوم رم نداره، عامل نخواسته که این عمل را مجانن انجام بده، هیچی نخواسته، یعنی اصلا اشاره ای به مجانیت و عدم مجانیت نکرده، قرینه ای هم نبوده، نه تصریح کرده نه قرینه بوده، گفته بیا بیت من رو تنظیف کن، نه قرینه ای بر مجانیت بوده و نه قرینه ای چی بر عدم مجانیت، فقط مطالبه کرده، پس قرینه ای بر این نبوده. بذارید تعمیم بدیم از این جهت، قرینه ای بر مجانیت یا تصریحی بر مجانیت نبوده، حالا اهم از این که قرینه ای بر اجرت باشه یا نباشه اینم تعمیم بدیم. پس قرینه ای بر مجانیت یا تصریح بر مجانیت نبوده، اینم دو فرض داره، یکی این که تصریح داره بر اجرت یا نه نسبت به اجرت هم ساکته، هیچ چیزی بر اجرت نبوده. خب آیا در این صورت مستحق به اجرت هست یا نیست؟ صورت اول نیست، قصد مجانیت نیست، صورت دوم نیست، یعنی طلب مجانی نیست، طلب نکردی این عمل رو مجانن انجام بده. آیا در این صورت عامر ضامن هست یا نیست؟ باید اجرت رو بده یا لازم نیست اجرت بده؟ اینجاست که محل اختلاف شده. بعضی ها فرمودن ضامنه، بعضی ها فرمودن ضامن نیست. یعنی به عبارت دیگه مشهور بین علما زمانه. اختلافشون در چیه؟ در این که چرا زامنه؟ مشهور بین علما اینه که در این صورت سوم مطلقا زامنه. کی زامنه؟ آمر، طالب. زامنه چیه؟ زامنه اجرت المز. اما چرا زامنه؟ وجه زمان چیه؟ نکته زمان چیه؟ در وجه زمان و تفسیر این نکته با هم اختلاف کردن. خدمت شما عرض کنم که وجوهی برای زمان ذکر شده. قائلینه که به زمان، که مشهور قائل به زمان شدن، گفتن آمر زامنه، وجوهی رو برای زمان ذکر کردن. این وجوه رو متعرض میشیم. اول، وجه اول. وجه اول رجحیز از مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای حکیم فرمودن که آمر با طلب و امر خودش منفعت این شخص آمر را استیفا کرده و استیفا منفعت یکی از اسباب زمانه. خب وقتی گفت بیا خانه من را تنظیف کن، منفعت آمر، منفعت این شخص را کی استیفا کرد؟ آمر و طالب. و احد اسباب زمان چیه؟ استیفاءه. اگر شما منفعت عینی یا منفعت شخصی را استیفا نکنید، مستوفی زامنه. لذا اگر برید در خانه ای سکونت کنید و منفعت خانه را استیفا کنید، اگر ماشین کسی را سوار بشید منفعتش استیفا کنید، زامنی. این شخص با امر خودش و طلب خودش چیه؟ استیفاء منفعت کرده، لذا زامنه. این وجه اول. بله؟ استیفاء دیگه. یعنی این منفعت رو اگر او درخواست او نبود، اگر طلب او نبود چیه؟ این منفعت چه استیفاء نمی کرد. این با طلب خودش منفعت چه استیفاء کرد. این رو دقت کنید. این وجه تمام نیست. چرا؟ چون در جای خودش گفته شده که از استیفا و از اسباب زمان نیست، باید برگرده به اتلاف. اگر برگشت به اتلاف و اتلاف سبب زمانه، در اون مثال خانه، در مثال ماشین، اتلاف منفعت شده و اتلاف چیه؟ سبب زمانه. استیفا از اسباب زمان نیست. خب آیا اینجا از باب اتلاف زامنه یا نه بعد میگیم؟ پس استیفا به عنوان سبب و اسباب زمان نیست. یکی از اسباب در اون مثال هایی هم که گفته شد، سرش اینه که اونجا مصداق اتلافه. شما وقتی میرین در خانه کسی مینشینید یا سوار ماشین کسی میشید، در واقع با این سوار ماشین شدن و با این سکونت در خانه منفعت خانه رو اتلاف کردیم. و اتلاف چیه؟ سبب زمانه. این وجه تمام نیست. وجه دوم، بله؟ اسباب زمان یکیش اتلافه، یکیش طرف تحتلیده و اسباب دیگری هم ذکر شده. اما استیفا از اسباب زمان نیست. خب وجه دومی که ذکر شده برای زمان اینه، گفتن زامن از باب معاطات. گفتن وقتی از کسی میخواد که خونش رو تنظیف کنه، این کار رو برش انجام بده، این در واقع یک عقد اجاره یا جعاله معاطاتی است. و در اجاره و جعاله معاطاتی، خب اجاره سبب الزمانه، جعاله سبب الزمانه. خوب دقت کنید، این در واقع یک اجاره معاطاتی است یا یک جعاله معاطاتی است. خوب دقت بشه. منتها چون اجرت معین نشده میشه اجاره فاسد. چون اجرت معین نشده میشه جعاله فاسد. و این در بیع گفته شده، در جای خودش گفته شده که کل عقد یزمن به صحیحی یزمن به فاسده. چطور عقد اجاره موجب زمان میشه صحیحش، فاسدش هم زمان میاره؟ چطور جعاله صحیح موجب زمان میشه، جعاله فاسد هم چیه؟ موجب زمان میشه. خب دقت کنید، پس در ما نحن فی وقتی میگه بیا خونه من را تنظیف کن، یا جعاله است یا اجاره. منتها اجاره معاتاتی، جعاله معاتاتی. و هر عقدی که صحیحش موجب زمان بشه، فاسدش هم چیه؟ موجب زمانه. چون اجرت تعیین نشده، مبلغ تعیین نشده، میشه اجاره فاسد، میشه جعاله فاسد. و در جعاله فاسد موجب زمانه، اجاره فاسد موجب زمانه. خدمت شما عرض کنم اینم وجه دوم. بله؟ بله، چون در هر جا که فاسد باشه همیشه رجوع میکنیم به ثمن المثل یا اجرت المثل. این فرمایش هم باطل. چرا؟ چون وقتی میگیم که ضامن است به اجاره، یعنی ضامن به عقده. خب معلومه که اینا عقدی با هم نبستن. اجاره عقده، اجیرش میکنه برای یک عملی. کی اجیرش کرد برای یک عملی؟ ولو به اجاره فاسد. من لفت میگم شما رو اجیر میکنم بر این عمل، اجرتش هم 10 دینار. اما یه دفعه او رو اجیر میکنم بر یک عملی، میگم اجرتش هم تعیین نمیکنیم. خب معلومه اجاره فاسده. اما این عقده، این کجا عقده؟ بله؟ ما آتاد عقدی هستش که درش صیغه خونده نشه. این اصلا عقد نیست. جعاله عقده، این اصلا عقدی نیست. لذا هیچ چیزی در کار نیست. معلومه که انشاء از فقط یه طلبه. گفته خونه من رو تنظیف کن، ماشین من رو تمیز کن.
طلب به منزله ایجاب قبول اون
از امور قصدیه. واقعا قصد معامله کردن، قصد ایجاب و قبول کردن. نه، انشاء معاملات قصد میخواد. کجا قصد اینجا؟ خدمت شما عرض کنم که این پس نه حقیقتش جعاله هستش و نه حقیقتش چیه؟ اجاره هستش. معلومه که نه اجاره هستم اینی ولو معاتاتی. اینا قصد میخواد. که قصد معاوضه و معامله داشتن؟ پس بنابراین اجاره یا جعاله نیستش. وجه سومی که برای زمان گفته شده، به قاعده اتلاف تمسک کردن. اتلاف یعنی چی؟ یعنی آقا اون طالب عامل با این طلب منفعت رو اتلاف کرده. کدوم منفعت؟ منفعت تمیز کردن خانه ره. خب یکی از اسباب زمان اتلافه. او بهش گفته خانه ره تمیز کن. اون با این طلب خودش، با این امر خودش و طلبش، این منفعت را از این جناب عامل چکار کرده؟ تلف کرده. و اتلاف یکی از اسباب زمانه، چه اتلاف مال باشه چه اتلاف منفعت باشه. این با طلب خودش این منفعت را تلف کرده. کدوم منفعت؟ منفعت عامل ره. خدمت شما عرض کنم اینم وجه سوم برای زمان. این وجه درست نیست. چرا؟ چون اتلاف، دقت کنیم، تلف کی به متلف اسناد داده میشه که اراده ای فاصله نشه بینش. اگر اراده دیگری فاصله شد، این دیگه اتلاف نمیگن. مثل این چی؟ مثل اینکه شما به یک شخصی میگید آقا این فرش زید آتش بزن. اونم آتش رو برمیداره میزنه. خب الان این آمر زامنه؟ نه. چرا؟ چون بین سوختن و آتش گرفتن و بین طلب این اراده آمر فاصله شده. او اراده کرد رفت برداشت فرش رو به آتش کشید. دقت کردین؟ لذا وقتی که اون شخص رفت فرش رو آتش زد، آمر اصلا زامن نیست. ولو او از زید خواست این فرش رو آتش بزن و اونم به خواسته آمر رفت فرش رو آتش زد، آمر زامن نیست، چون تلف مستنده و آمر نیست. چرا مستنده نیست؟ چون اراده فاصله شده. اون میتونست نره آتش بزنه، ملزم نبود، فقط بهش گفت که این فرش رو آتش بزن، این فرش دیگری رو آتش بزن. چون اراده اون واسطه و عامل و مأمور فاصله شده، باعث میشه که تلف دیگه مستنده به این عامر نباشه. لذا عامر اصلا زامن نیست، فقط ازش خواسته که این فرش رو آتش بزنه. مستنده به کیه؟ مستنده به اون فاعله، کسیست که اقدام کرده بر آتش زدن، او زامن هستش. لذا اینه که اگر ما به یک طفلی یا به یک مجنونی، طفل غیر ممیز یا مجنونی، امر کنیم که این فرش را آتش بزن، چون اراده مجنون خیلی ضعیفه، اراده طفل غیر ممیز خیلی ضعیفه، عرفاً این اراده چیه؟ ندیده گرفته میشه. این فعل یعنی سوزاندن مستند میشه به آمر. لذا ما اگر به دیوانه گفتیم این فرش را آتش بزن، یا به طفل غیر ممیز گفتیم این فرش را آتش بزن، ما ضامن هستیم. اون طفل دیگه ضامن نیست، اون دیوانه دیگه چیه؟ ضامن نیست. در مان حرفی هم این همینه. به این شخص گفت بیا خونه من رو تنظیف کن، تمیز کن، به اراده خودش آمد تمیز کرد. میتونست تمیز نکنه، خودش اراده کرد و آمد تمیز کرد. چون به اراده خودش بود، دیگه نمیتونیم بگیم منفعت عامل را عامر تلف کرده، منفعت عامل را طالب تلف کرده. تلف دیگه مستنده به اون نمیشه. پس این قاعده اتلاف هم اینجا نمیاد. بله، اتلاف اینجا نمیاد. وجه چهارم برای زمام، وجهیست که مرحوم صاحب عروه فرموده. فرموده عمل مسلمان محترمه. وقتی عمل مسلمان محترمه، خدمت رو عرض کنم، وقتی که امر کرد، آمر ضامن اجرت این عمل هست. خب ببینیم، این که میگن عمل محترم هستش، این احترام عمل یا احترام مال ره خدمت شما عرض کنم معنا بکنیم اولا، بعدم تطبیقش کنیم در مقام. مشهور بین فقها و علماء ما اینه که اموال مسلمان، مال مسلمان محترمه، مسلمان چه مؤمن باشه چه غیر مؤمن. نگفتن مال مؤمن محترمه، بین فقها ما معروفه که مال مسلمان محترمه. و همچنین معروفه که عمل مسلمان محترمه، نه عمل مؤمن. عمل مسلمان محترم هست. فقها ما معتقدن که مال غیر مسلمان و عمل غیر مسلمان محترم نیست. این مال مسلمانه که محترمه، عمل مسلمانه که محترمه، اما مال غیر مسلمان و عمل غیر مسلمان فاقد احترامه. این معنای احترام یعنی چی؟ این معناش معلومه. این نیست که ما وقتی به مال مسلمان میرسیم احترام بذاریم، تعظیم بکنیم دون اموال مسلمان. این مراد که نیست، مشخصه که این مراد نیست. این که میگن مال مسلمان محترمه، مثلا میگیم پدر و مادر محترمه، یعنی چیه؟ یعنی جلو اونا بی ادبی نباید بکنیم، احترامشون چیه نگه داریم. خب این مال مسلمان محترمه یعنی چی؟ عمل مسلمان محترمه یعنی چی؟ این دقت کنیم، ما دو تا احترام داریم، یکی احترام تکلیفی، یکی احترام وضعی، یکی حرمت تکلیفی، یکی حرمت، حرمت یعنی احترام، حرمت وضعی. مراد از حرمت تکلیفی یعنی چی؟ یعنی تصرف در اموال مسلمان بدون رضا یا اذن مسلمان حرام از شرع. اگر شما بخواید در مال یک مسلمان تصرف کنید، باید حتما با رضا یا اذن اون مسلمان باشه و الا اون تصرف شما چیه؟ حرامه. خب بنابراین، اما در غیر مسلمان نه. شما مثلا فرض کنید که این کفش ها مال غیر مسلمانه، میخواید پاتون بکنید، احتیاجی به اذن رضا اون نداره، بعد این پاتون. این ماشین مال غیر مسلمانه، میخواید برید جایی، لازم نیست از اون اجازه بگیرید یا اذن بگیرید، سوارش بشید برید و کارتون انجام بدید، بعدم که اگه خواستین برش گردونین چی؟ سر جاش. اما در اموال مسلمان از این کارا نمیشه کرد. فرق نمیکنه مؤمن یا غیر مؤمن، باید با رضا یا اذن او باشه. توی پرانتز، مشهور فقها ما حلیت رو منوط به رضایت کردن، ماها منوط به اذنیم. لذا این که میگیم رضا یا اذن، اختلاف در این جهت داریم. خب و اذنم معنا کردیم در جای خودش، گفتیم مرادمون چیه. ماها اذنی هستیم، مشهور و علما رضایی هستن. خب این نسبت به حرمت تکلیفی. حرمت وضعی یعنی چی؟ خب دیگه نسبت به عملش معنا نداره. بله نسبت به عملش هم چرا معنا داره. مثلا مسلمان رو نمیتونید الزامش کنید بر یک کاری، مثلا بهش بگید آقا هفتیر بگید، بگید که تهدیدش کنید که بیا خونه من تمیز کن و الا خودت میتونی. اما در غیر مسلمان چرا عملش محترم نیست؟ تکلیفه میتونید تهدیدش کنید، اسلحه رو بگیرید تهدیدش کنید که بیا خونه من رو تمیز کن، این کار جایزه. یا اکراهش کنید بر چی؟ بر یک عملی. اما در مسلمان نمیتونید اکراهش کنید، نمیتونید تهدیدش کنید. پس تکلیفاً عمل مسلمان محترمه، یعنی او رو نمیتونید اجبار و الزام بر عملی بکنید، حرامه. اگر مسلمانی رو الزام بر کاری کردید حرامه، اکراه بر عملی کردید حرامه. اما در غیر مسلمان نه، اگر اکراهش کردید، الزامش کردید بر عملی، حرام نیست. فعل دیاره دیگه، الزام فعله. شما نمیتونید مسلمان رو ملزم کنید مثلا بیاد ماشین شما رو تمیز کنه، یا اسلحه طرفش بگیرید بگید ماشین من رو تمیز کن، این کار نمیتونید بکنید، این عمل شما حرامه. اما در غیر مسلمان نه، این عمل جایزه، اشکال نداره، میتونید او رو الزامش کنید، اکراهش کنید. این نظر فقها ماست، او رو بر یک عملی، یه عملی رو ملزمش کنید که انجام بده. این حرمت چیه؟ تکلیفی. اما حرمت وضعی یعنی چی؟ حرمت وضعی یعنی چی؟ حرمت وضعی یعنی چی؟ یعنی تصرفات شما، دقت کنید، بدون اذن او تصرفات اعتباری شما بدون اذن او باطله. این تصرف اعتباری اگر بکنید باطله. یعنی چی؟ یعنی اگر یک خانه، یک مثلا فرش غیر مسلمانی رو بفروشید، خانه مسلمانی رو بفروشید، زمین مسلمانی بفروشید، این معامله باطله. اما در غیر مسلمان اگر چه این تصرفی بکنی، این تصرفتون صحیح و نافذه. شما اگر یک فرش غیر مسلمان، ماشین غیر مسلمان، زمین غیر مسلمان رو بفروشید، این معاملتون درست، اشکال نداره، نافذه این معامله. این ولایت رو داری که اموال مسلمان رو چه غیر مسلمان رو چکار کنی؟ تصرفات اعتباری کنی. اما در اموال مسلمان نمیتونی این کار رو بکنی. دقت کردیم. خب اما میریم سراغ چی؟ سراغ زمان. در احترام وضعی اگر اموال مسلمان رو تلف کنید ضامنی. مثلا اگر میوه یک مسلمان، نون یک مسلمان، خوراک یک مسلمان رو خوردید ضامنی، قیمتش رو ضامنی. اما در غیر مسلمان چی؟ در غیر مسلمان اگر این کار رو انجام دادید ضامن نیستید. میتونید اموالش تلف بکنید و ضامن هم نیستید. مثلا سیب یا میوه یا غذا یا خوراک رو استفاده کنید، ضامن نیستید، احترام وضعی نداره. نسبت به عملش هم همینطوره. اگر یک غیر مسلمان رو اکراه کردید بر یک عملی، ضامن اجرتش نیستید. اما اگر مسلمان رو اکراه کردید، ضامن اجرتش هستید، باید اجرت بدید. اگر منفعت یک مسلمانی ره، عمل یک مسلمانی، منفعت یک مسلمانی ره استیفا کردین و تلف کردین، ضامنی. این معنای حرمت تکلیفی و وضعیه. خب حالا در ما نحن فی تطبیقش کنیم. بله، نه این از روایات استفاده کردن عدم احترام ره و به سیره قطعی هم ثابته چی؟ احترام عمل و اموال مسلمان. مضافه این که روایت هم داریم. حرمت عمل غیر مسلمان گفتن محترم نیست، اموال غیر مسلمان محترم نیست، اموال و عمل مسلمان محترمه. مختار ما نه، این موافقت نکردیم. خب میم در ما نحن فی، خوب دقت کنید. این یک شخص مسلمان گفته بیا خونه من رو تمیز کن، وقتی گفته بیا تمیز کن ضامنه، ضامن این عمل هست، چون عملش چیه؟ محترمه، مثل اموالش میمونه. خوب دقت کنید این استدلال اشکالش چیه؟ استدلال اشکالش اینه که وقتی به یک مسلمان امر کردیم، تلف باید مستند به من باشه، من متلف باید باشم. درسته عمل مسلمان محترمه، مال مسلمان محترمه، اما وقتی که تلف اون عمل مستند به من باشه، گفتیم بین امر و بین اون فعل چی فاصله شده؟ اراده. او به اراده خودش رفته. وقتی که به اراده خودش رفته باشه، من متلف عمل او نیستم. مثل این میمونه من به یک مسلمانی بگم که آقا جون این فرش خودت رو آتش بزن، اونم فوری کبریت بکشه فرش آتش بزنه. عمل مسلمان محترم، خب معلومه محترمه. این فرش تلفش مستند به من عامره یا مستند به خود این مالک مسلمانه؟ تلف مستند به مالکه، من اکراهش نکردم، تهدیدش نکردم، ازش خواستم که این فرشت آتش بزن ببینم این فرشای ماشینی وقتی آتش میگیره چجوری میسوزه. اونم برای خاطر دل ما آتش زد. دقت کردی؟ خب من الان ضامن هستم چون عمل، چون مال مسلمان محترمه. نه، من ضامن نیستم. درسته مال مسلمان محترمه، اما این تلف فرش که مستند به من نیست، مستند به مالک و اراده او فاصله شد، او خودش آتش زد فرشش رو، بذار من ضامن نیستم. منم بهش گفتم به جنگی بگم فرش رو آتش بزن، بگم بیا این فر، این خانه من رو جارو بزن، خودش آمد جارو زد. تلف منفعت او و عمل او مستند به من نیست. صرف این که عمل مسلمان محترمه، صرف این که مال مسلمان محترمه دلیل نمیشه که تلف هم مستند به من بشه. بله، اون صورت اول و دوم نیست، یعنی طلب مجانی نبوده و اونم قصد مجانیت نکرده، نه صورت اول بوده نه صورت دوم. قصد از ناحیه عامل نبوده، مجانیت هم از ناحیه عامل نبوده، طلب نکرده که این عمل را مجانن به جا بیار. ولو قرینه هم وجود داشته باشه معناش اینه که خارج از بحثه، باید هیچ قرینه عامه غیر عامه در کار نباشه. این هم پس وجه چهارم برای زمان. این وجه هم تمام نیست. ما ها کلن از کسانی هستیم که اموال انسان و اعمال انسان رو محترم میدونیم، فرق نمیز بین مسلمان و غیر مسلمان. بله مواردی هست که مال محترم نیست، مواردی هست که عمل محترم نیست. در اون موارد عدم احترام هم فرقی نیست بین مسلمان و غیر مسلمان. هازا تمام الکلام در این چهار وجه که هیچ کدومش تمام نبود. پس این چهار وجه تمام نشد برای اینکه عامل را ضامن کنه نسبت به این عمل. انشاءالله فردا بریم سراغ بقیه وجود. الحمدلله رب العالمین.